بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلامكم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد من تأتي على 15 وجها از جمله مفرداتی که با حرف المیم آغاز می شود من هست، من جاره، تنها استعمالش محضر شما عرض کنم به همین صورت هست. می فرماین به 15 وجه و به تعبیری 15 معنا استعمال می شود. اولین وجه و معنا ابتداء غایت است. عنایت بفرمان عزیزان، اولا ابتداء غایت. عزیزان بفرمایند ابتداء غایت یعنی چه؟ غایت به معنای مسافت و طبیعتا انتهاء غایت هم دوستان خواهند گفت انتهاء بله مسافت. البته دوستان توجه دارن غایت به معنای مسافت هست یا نیست؟ نیست. غایت به معنای انتهاء الشیء است، به معنای آخر شیء، و ابتداء غایت، انتهاء غایت خب معنا نداره. بگیم انتهاء الغایه یعنی انتهاء الانتهاء اگر غایت رو معنای خودش بگیریم، یا ابتداء الغایه یعنی ابتداء الانتهاء. بلزا گفتن از باب تسمیت کله باسم جزئه، اینجا مراد از غایت مسافت است، چون اون چیزی که برای او پایانی متصور است طبیعتاً آغازی دارد و در کنار هم قرار دادن آغاز و پایان طبیعتاً تشکیل می‌دهد مسافتی رو. این مجموعه بین آغاز و پایان رو که مسافتی است، خب طبیعتاً کل شامل می شود. محضر شما عرض بکنم که غایت برای جزء این کل که نهایتش باشه وضع شده، و ما در اینجا اون چرا که وضع شده است برای جزء، محضر شما عرض بکنم که برای کل می نامیم، تسمیت الکل باسم جزئه، که از جمله علایق استعمال مجازی است و به عنوان مجاز مرسل مثلا قلمداد میشه. البته ما وقتی که در الا بحث میکنیم، اونجا محضر عزیزان عرض میکنیم که به نظر قاصر میرسه، قاصر ما میرسه که میتوانیم حقیقی حلش کنیم، یعنی انتهاء الغایه را طوری ترجمه و تفسیر بکنیم که حقیقت بشود. خب مادامی که بتوانیم حقیقی ترجمه کنیم، طبیعتا محضر شما عرض بکنم که پرهیز از مجاز مناسبه دیگه. ببینید انتها، ما در غایت تصور نمی کنیم. انتها در لغت از جمله ترجمه هایی که شده است به پایان رسیدنه. مثلا عرب میگه انتهى الشيء، یعنی به پایان مطلب این شیء رسید، به نهایت خودش رسید. اما گاهی میگوید انتهى اليك الخبر، انتهى اليك الخبر ای وصل اليك، خبر به تو منتهی شد، یعنی چه؟ یعنی به تو رسید. ببینید در اصل ریشه با هم متفاوت نیستن ها، اما در مواضعی از استعمال انتها به معنای وصول است، به معنای رسیدن. خب اگر این معنا رو ما بخوایم در نظر بگیریم، انتها الغایه معناش چی میشه؟ بله، رسیدن به پایان. غایه در معنای خودش، انتها الغایه بگیم یعنی رسیدن به پایان. خب این معنا با معنای الا مناسبت داره، اما در ابتدا الغایه دیگه نمیتونیم یه حرفو بزنیم. اونجا حتما باید بگیم غایه معنای مسافته، از باب تسمیت الکل به اسم جزئه. شاید به خاطر همین که وحدت رویه هم ایجاد بشود، آقایان معمولا در انتها الغایه هم همین مطلب رو گفتن، که خب حرف خوبی هم به نظر میرسه. یعنی چه قرضش چی بوده؟ چرا محتاج به قرضیم های بغدادی؟ چرا محتاج به قرضیم؟ استعمال مجازی قرض، قرض چی میخواد؟ هیچ کس نگفته استعمال مجازی محتاج به قرضه. اگر مرادتون از قرض مصحح استعمال مجازی است، یعنی یه چیزی باید بیاد استعمال مجازی را تصحیح بکند. خب این در بیان آقایون بحثه که آیا مصحح استعمال مجازی علائقند یا حسن طبع است. اینجا هم علاقه وجود داره، هم حسن طبع وجود داره. حداقلش اینه که علاقه وجود داره که مشهور قائلن. علاقه هم از جمله علاقه که آقایون میشمارن، حالا علاقه 16 گانه، 20 گانه، 24 گانه، جزء و کل است دیگه. رابطه جزء و کل محضر شما عرض بکنم علاقه استعمال مجازی است و لذا مصحح است برای این قضیه. مضافاً برای اینکه طبع هم میپذیره این استعمال رو، مشکلی نداره. این دیگه حالا در استعمال مجازی باید بحث بشه. آقای بغدادی ما خیلی نمیتونیم اینجا معطل بشیم، تو مباحث اصول اینجا مفصل ما معطل شده ایم و در مباحث بلاغت اونجا باید یه مقدار بیشتر معطل بشه. نه ما اصلا کاری نداریم، ما داریم در نامگذاری بحث میکنیم. این من را میگید ابتداء الغایه، من ابتداء الغایه. مراد از غایه چیه؟ غایه در لغت عرب به معنای انتها است. انتها الشیء رو بهش میگن غایه الشیء. خب اینجا که ابتداء الانتها معنا نمیده، پس چی مراده؟ میگیم مراد از غایه مسافت منتهی به غایته. این مسافته، مسافتی که برای کل وضع شده و غایتی که برای آخر این مسافت وضع شده است. نام ما وضع الجزء را، یعنی غایت را گذاشتیم برای چی؟ برای کل استعمال کردیم. برای کل میشه تسمیت الشیء به اسم جزئه. یکی از علائق دیگه، یکی از علائق مصحح مجاز در مجاز مرسل محضر ازدان عرض میکنم که همینه. البته در کنار علائق، خب آقایون میفرماین که بعضی میفرماین که ما حسن طبع معیار درمون، حالا بحثی داره در جای خودش، طبیعتا دوستان پیگیری میکنن مبنای جناب سکاکی رو که عمده آقایان متأخرین هم پذیرفتن. خب نکته دوم این که معنای غالب در من ابتداء غایته. در نکته اول مفهوم ابتداء غایت رو برای دوستان توضیح دادیم، در نکته دوم این که معنای غالب در من ابتداء غایت است، تا حدی که بعضی قائل شده ان تمام معانی دیگر برای من به این معنا رجوع میکنه، ولو به تعویلن راجعتون الی، مثلا ولو به تعویلن کار تعویل بحث. نکته سوم این است که ابتداء غایت یا در غیر زمان است یا در زمان. استعمال من در ابتداء غایت غیر زمانی اتفاق نظر است، استعمالش هم کثیره. کثیرون فی الاستعمال مجمع علیه فی العقبال فی النظر فی الرأی. اما ابتداء غایت زمانی درش اختلافه. آقایان کوفیون و جناب اخفش بصری اینا میگن ثابته، ما من برای ابتدای غایت زمانی هم داریم. در مقابل جمهور آقایان بصری میگن ثابت نیست، نداریم. استدلال آقایان کوفیون، نکته اول دقت کنن دوستان، استدلال آقایان کوفیون به اینکه ما من ابتدای غایت زمانی داریم به آیه مبارکه است. البته من مثالهای دیگری، آیه مبارکه که میفرماید من اول یومن، خب مجرور من زمان است، پس ابتدای غایت زمانی رو داره بیان میکنه. تا مثالهایی که بعضا زدن من الجمعه الی الجمعه که در بعضی از استعمالات وجود داره، یا من ازمان یوم حلیمه که باز در بعضی استعمالات دیگر وجود داره، اینها در مقابل لوی هست، دوستان خواستن مراجعه میفرمان. اما آیه‌ای که آقایون مثال زدن لا تقم فیه ابدا، هرگز در اون مسجد به عبادت نیست. لمسجد و اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، هر آینه اون مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده است شایسته تر است که در آن به عبادت بایستیم. اسس على التقوى من اول یوم، ببینید ابتدای غایت چی رو داره بیان میکنه؟ زمانی را. دیگه همیشه دوستان بلد باشن وقتی که شما میخواید بگید من ابتدای غایت الی انتهای غایت، که نکته بسیار مهمی است، باید فرض مسافت مسافت بتوانید بکنید. تا مسافتی فرض نشود، خب ابتدا و انتهایی درش معنا نداره. من در یکی از جلسات شاید به مناسبت عرض میکردم در مثل اتم الصیام الی اللیل، الی متعلق به چیه؟ چی میگفتیم اونجا؟ متعلق به، بله دارن، همین کلاس بودی مناسبت ایجاد شد به ذهنم از عرض کردیم دیگه، چرا دوستان محکم نمیگن؟ متعلق به صیام است، نه متعلق به اتمو، اگر با تعبیر و تحولاتی که بعدن گفتن، چون اتمام مسافتی نداره که میخواد ابتدایی داشته باشه انتهایی داشته باشه. تمام کردن انسان یا تمام میکنه اون لحظه یا تمام نمیشود دیگه، این مسافتی براش فرض نمیشه. لذا صیام اللیل رو تمام کن. خب اینجا فرض مسافت میره مسافت زمانی. محضر شما عرض بکنم وقت توضیحاتی داره، دوستان به عبارت مثل جناب سبار مراجعه کنن، یه حرفای خوبی داره ایشون. بعضی گفتن اونهایی که انتهای غایت ابتدای غایت زمانی رو قبول ندارن برای من، گفته شده است که اینجا در واقع من بر سر زمان نیامده، من بر سر مستر آمده است به قرینه اسسه. لذا من برای ابتداء غایت غیر زمانی است، چون مستر غیر زمانه دیگه. گفتن من اول یومن یعنی من تأسیس اول یومن، از ساختن اولین روز. این اولین روز رو ظرف گرفتن برای ساختن مسجدی که بنا شده است بر تقوا، نه از همان اولین روز، از همان ساختن در اولین روز، از همان ساختن در اولین روز. جناب سهیلی، محضر شما عرض میکنم که در مقام رد این قیل که گفته است مجرور من در حقیقت مستره، ایشون گفته خب تقدیر مستر چه فایده ای داره؟ اون چه که مراد آیه است و ما میفهمیم از آیه ابتدای غایت زمانی است، مراد از من اول یوم یعنی از ابتدای زمان ساخت. لذا اگر مصدر هم مقدر باشد که نیست، باز باید یک زمانی فرض بکنیم. اصلا یعنی چی؟ این بیان رو من اضافه میکنم، مثلا خیلی روشن نیست برامون. تأسیس اول زمان یعنی چه؟ ساختن از ساختن در اول زمان، اولین روز. میگن اول زمان ساختن، نه ساختن اول زمان. ساختن اول زمان یعنی چه؟ بله، ساختن در اول زمان. حتی تحلیل بکنیم، دقت کنیم، نمیخوام بگیم نمیشه ترجمه کرده، این منظورم عرفیت بیانه. بله، ساختن در اول زمان خب روشنه، یعنی اون اولین آجری که گذاشتن این فعل ساختن دیگه، در اولین زمان ساختن. این ساختن در اولین زمان اینجوری مثلا ترجمه بکنیم. اما لمسجدون است سعلت تقوا من اول یومن، یعنی این ارتکاز ذهنی دوستان اینه، خیلی بعیده. لذا احتیاجی به تقدیر نیست. بعد همون ابتدا میگیم من برای ابتدای مثلا زمانی است. حالا دیگه الامر الیکم اختلاف مبنا معنا و مبنا وجود داره. گاهی انسان حرفی میزنه دیگه پا رو از این کفش که نمیخواد بیاره بیرون، به تعبیر بزرگواری ان للمرغ رجلا واحدا، به اینجا کشیده میشه دیگه. ذهن باید این مدار رها بشه. وقتی رها شد، البته چارچوب هدفمند در چارچوب خاصی خیلی نباید بسته باشد. ما خیلی عرض میکنم اون ارتکازی که از این آیه و موارد مشابه انسان میبینه، به نظر میرسه که ابتدای قایت زمانی میتوانیم ثابت بدانیم برای من. اول بفرمان عزیزانی که درفتی دیگه سریع عرض کنم، عبارت بخوانیم رد بشیم. جناب ابن هشام تعبیر به چی دارن؟ بذارید روی عبارت عرض کنم. من تأتی علا خمسط عشر وجهن. من تأتی یعنی استعمال میشه برای 15 وجه. معمولا اینا رو وجه نمیگه ایشون، کم پیش میاد تعبیر به وجه کنه. طبیعتا باید میگفت مثلا من تأتی علا وجه واحد، که اونم حرف جر بودن است. حالا من اسمی هم بعضی ممکنه قائل باشن. بعد این من حرف جر که یک وجه استعمال است، دارای چند معناست؟ 15 معنا. جای دیگه همشون همین تعبیر که عرض میکنم داشتیم، از خود ایشون یاد گرفتیم، اما اینجا این گونه تعبیر میکنه. تأتی علا 15 وجهن، احدها ابتداء الغایه و هو الغالب علیها. غالب بر من همین ابتداء غایته. حتی ادعا جماعتون ان سائر معانیها راجعتون الی، حتی ادعا کردن جماعتی که سائر معانی من رجوع به همین ابتداء غایت میکنه. اختلاف رو تو بحث اله خوندید، یا بحث حرف الباء در ذیل حرف الباء مغن اللبیب مطرح شده است که آیا حرف جر و معنای حرف جر میاد یا نمیاد. خب بصریونی که قبول ندارن میگن که محضر شما عرض میکنم با فقط یک معنا داره، یا مثلا همون دو سه معنای اصلی رو داره، الا فقط انتهای غایت است، من فقط ابتدای غایت است. در مواردی که باید دقت کرد، معنا به همین ابتدای غایت مثلا برمیگرده. و تقع لهذا المعنى في غير الزمان، من واقع میشه، استعمال میشه برای این معنا در غیر زمان. نحو قوله تعالی من المسجد الحرام، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من المسجد الحرام، خب در اینجا ابتدای غایت غیر زمانی. ببینید ایشون تعبیر کرد به غیر زمان. چرا؟ در مقابل عزیزان دیگری که تعبیر به چی دارن؟ تعبیر به مکان دارند. ظاهرا مثل جناب مثلا عشمونی، خیلی ها تعبیر به مکان دارن. محضر شما عرض بکنم که ایشون که میگه غیر زمان، دقت داره. علتش اینه که شامل مواردی که در ظاهر نه زمان است و نه مکان هم بشود. مثلا آیه شریفه می فرماید انهو من سلیمان، انهو من سلیمان. خب سلیمان نه زمان است و نه مکان. یا مثلا میگه جا انی رسالتون من زیدن، نامه از زید به من رسید. لذا جناب سبان هم گفته است قوله فل امکنه، این که عشمونی میگه الامکنه، بهتره چی بگه؟ الاولا ان یراد بها ما عدل از منه، بگه غیر زمان، یا حداقل اراده اراده رو کرده باشه. فیشمل ما لیس زمانا ولا مکانا، تا شامل بشود اون موردی که نه زمان است نه مکان، نه و انه من سلیمان. البته اونهایی که میگن زمان و مکان، مراد این نیست که مثالایی مثل انه من سلیمان رو بیانش نمیگیره. ما در تعبیر بهتر داریم بحث میکنیم، ولی تعبیر اونها هم میگیره، نهایتا اونها بیانش اینه که مثل انه من سلیمان، سلیمان مجازن مکانه. دقت میکنید؟ اون چیزی که داشتید الهانی به سوق، اون شعری که داشتید و هم انتهای قاعدت مکانی بود دیگه، اما میگفتن مثلا مکان مکان مجازی است. ما فرض میکنیم در اینجا که بحضر شما عرض بکنم که هانی مثلا به عنوان مکان در نظر گرفته شده. الا ای حال، غیر زمان در این تعبیر ایشون جهتش اینه. و قول الفرزدق فل امام علی ابن حسین علیهم السلام من یعرف الله یعرف اولیت ازا فدین من بیت هازا نانه الامم. مراد از زا اولیت ازا اشاره است به امام سجاد علیه السلام. هر کس خدا را بشناسد میشناسد تقدم حضرت را. پس دین خدا از خانه ایشان رسیده است به امتهای مختلف. من بیت هازا که ابتدای غایت مکانی است، قال الکوفیون بل اخفش و المبرد و ابن درستویه فی زمانه ایزن، اینا گفتن در ابتدای غایت زمانی هم استعمال میشه، به دلیل من اول یومن فقیل التقدیر من تأسیس اول یومن، از ساختن اولین روز. ورده السهیلی به انه لو قیل هکذا لاحتیج الى تقدیر زمان. اگر ما این گونه بگیم، بگیم من تأسیس اول یوم، خب بعد ما نیاز به زمان داریم. این شو میخواد بگه در ارتکاز زمان وجود داره. از ساختن اولین روز یعنی چه؟ از زمان ساخت اولین روز ساختن مراد دیگه. چون میخواد طبیعتاً تمسک کنه به ارتکاز، که علی ای حال ما در ارتکاز محتاج به زمان هستیم. البته لو قیل من تأسیس اول یوم لحتیج الى تقدیر زمان، ظاهرش اینه که سه عبارت این باشه: من زمان تأسیس اول یوم، از زمان ساختن اولین روز، از زمان ساختن اولین روز. خب این خیلی معنا داره ها، معنا پیدا میکنه و شلوغ میشه عبارت. طبیعتا مرادشون همینه که ما عرض کردیم، خواهد بگه در ارتکاز همون ابتدای غایت زمانیست و تأسیس مراد نیست. از ثانی رو هم بخوانم آقای بغدادی که دیگه بحث رو جمع بکنیم، یک دو نفر سوال جواب بدیم و به امتحان برسیم. معنای دوم تبعیض، معنای دوم تبعیض یعنی بیان بعضیت یک شی. طبیعتا مثلا نشانش اینه که گفتن بتونیم به جای من کلمه بعض قرار بدیم. الثانی التبعیض نحو منهم من کلم الله، یعنی بعضهم، برخی از آنها اون کسیه که خدا با او سخن میگه، سخن میگفت. و علامتها امکان و صد بعض مسدها، علامتش اینه که ما بتوانیم بعض را در جایگاهش قرار بدهیم. که قرائت ابن مسعود حتی تنفقو بعض ما تحبون. ابن مسعود به جای من ما تحبون چه قرائت کرده؟ بله، بعض ما تحبون. و یه نکته ولو 30 ثانیه وقت میگیره عرض کنم. ببینید علامتش امکان صد بعض است در جایگاهش. علامت یعنی چه؟ ببین اگر حرف جر به معنای یک حرف دیگر یا مثلا هم افق معنوی با یک اسم دیگری باشد، اگر علامت و نشانه اش این است که ما بتوانیم به جای اون لفظ کلمه مورد نظر رو بگذاریم، خب چرا بعضی از جهان خود ابن هشام رد میکنه این قضیه رو؟ یادتون میاد معنای دوم برای اله، میگفت اله معنای چیه؟ بله؟ اله معنای معه. بعد در اونجا آخر بحثش گفت لا یجوز الی زید مالون ترید مع زید مالون، لا یجوز الی زید مالون ترید مع زید مالون. اون عبارت چی میخواست بگه؟ اون عبارت رو بعضی شاید خواستن اینجوری ترجمه میکنن که ابن هشام میخواست بگه الی معنای مع نداریم. چرا نداریم؟ چون اگه داشتیم مع زید مالون درسته دیگه، چون مع زید مالون درست است، باید اله رو هم چکار کنیم؟ بتونیم به جاش بگذاریم در معنای مع. اگر اله معنای مع داریم، هر کجا مع استعمال میشه اله معنای مع هم باید استعمال بشه. یا تو همون بس معنای پنجم اله رو همه دوستان خوندن دیگه، درسته؟ معنای پنجم اله معنای فی، کننی مقلیون، کننی الى الناس مقلیون به القار و عجربو. این اله رو میگفتن معنای فیه. بعد ابن عصفور چکار میکرد؟ مخالفت میکرد، میگفت از باب تضمین است، ولذا زیدون الى الکوفه در معنای زیدون فی الکوفه جایز نیست. درسته؟ زیدون فی الکوفه درسته، اما به جای فیکی نمیتونیم اله بذاریم. پس معلوم میشه اله معنای فی نداریم، معلوم میشه اله معنای فی نداریم. ابن عصفور پایین میگه چون اله معنای فی نیست، پس اینجا نمیتونیم بگیم زیدون الی الکوفه. بالا ابن هشام چی میگه؟ بله، میگه اله معنای مع داریم، اما در این حال اله زید مالون درست نیست، در حالی که مع زید مالون درسته. حالا کدومی که از اینا درست میگن؟ بله؟ ببینید اصلا علامت یعنی چه؟ وقتی میگن علامت این که یک حرف جری و معنای حرف جر دیگر است، این است که شما بتونید به جاش چی بذارید؟ اون حرف مد نظر رو بگذارید، به جای فلکوفه الا بگذارید. معنای علامت اینه که هر کجا علامت باشد ذوالعلامه هست، اما عکسش الزاماً صادق نیست. این به خاطر این که علامت خوب ترجمه نمیشه، گاهی این تصورات ایجاد میشود. این که میگیم اله به معنای فی است، معناش اینه که هر کجا بتوانیم معنای فی را برای اله در نظر بگیریم میتونیم اله استعمال کنیم، اما معناش این نیست که هر کجا فی استعمال شد الزاماً بتونیم به جاش اله بگذاریم. خب اینجا هم که ایشون داره علامت رو بیان میکنه همینه، جای دیگه هم همینه. باز یه مثال دیگه من بزنم، احساس میکنم هنوز برای دوستان روشن نیست. ببینید در الف و لام عهد ذکری شما خوندید، چون ابن هشام باز داره دارم عرض میکنم، ایشون علامت الف و لام عهد ذکری رو چی گفت؟ اینو میگم دیگه رد میشم، دوستان تو مطالعه فکر میکنن. یادتون میاد تو متن مغر الادیب گفت دیگه، گفت علامت الف و لام عهد ذکری اینه که شما بتونید الف و لام مدخولش رو بردارید، به جاش چی بذارید؟ به جاش ضمیر بگذارید. یادتون هست یا نه؟ بله. آیه شریفه میفرماد لیس الذکر کالانسا. تقریبا بسیاری از آقایان میگن که این الانسا الف و لامش عهد ذکری است، عهد ذکری است. لیس الذکر کالانسا. حالا من در ذیل همون بحث الف و لام عهد این آیه رو میذارم بیشتر بحث کردم اونجا. خب اگر الف و لامش عهد ذکری است، معناش اینه که بتونیم الف و لام رو برداریم مدخولش رو برداریم به جا چی بذاریم؟ ضمیر بگذاریم. میتونیم یا نمیتونیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ هیچگاه کاف به ضمیر جر معنا نداره. بگیم لیس از ذکر و کهیه، لیس از ذکر و کهیه. با این وجود اینجا الف لام اهل ذکر تو علامت هم علامت درستیه. ببینید معناش اینه که هر کجا توانستیم به جای الف لام و مدخولش ضمیر بگذاریم اونجا حتما الف لام اهل ذکری است. اما اگر جایی نتوانستیم معناش اینه که الف لام اهل ذکری نیست. بفرمایید دوستان این علامت طرفینی نیست. علامت معناش اینه که هر کجا علامت باشه ذل علامه هست. هر کجا تونستیم الف لام برداریم مدخولش رو برداریم به جایش ضمیر بگذاریم اون الف لام الف لام اهل ذکریست. اما معناش این نیست که اگر جایی نتوانستیم این کار رو بکنیم الزاماً الف لام اهل ذکری نیست. ممکنه باشه ممکنه نباشه، یه علامت دیگه صادق نیست اونجا. دقت کردن عزیزان؟ پس هر کجا گفتن علامت باید برای دوستان این نکته قابل توجه باشه. بفرمایید نه الانسا رو میگیرن آقای حالا اینو اجازه بیدیم خارج اگر سلام میدید بحث کنیم. خود الانسا رو بسیار الف لام اهل ذکری گرفتن، شک و شبهه‌ای هم نیست، آدرس های مفصلی هم داره. دوستان آماده بشن برای امتحان وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاصید آدرس